ماشاءالله حالا مشمول خدا هستی قرآن که میگه خدا شما را خلق کرد اینجور میگه میگه شما را اینه یه نطفه بودید نطفه در رحم خدا نطفه را علقه کرد علقه را مضغه کرد بعد مضغه را تبدیل به عظام کرد عظام را گوش پوشید چنین کرد شما تخلیق شده همین خلقت تدریجی ما در رحم مادر و بعد در بیرون به صورت جنینی که دائمان بزرگ میشیم در هر حال شدن هستیم بلکه عالم به قول عرفا عالم دائمان در حال خلق شدن است دائمان در حال خلق شدن است اگر چنین می بود که خدا یه دفعه عالم خلق کرد و رفتن یا جلال کنار دیگه چیز جدید به رخ نمی دهد آب در عالم آب از آب سکن نمی خود یک تغییر پیدا نمی شد ولی این که عالم دائما در گردش و در حرکت است و همه چیزش از جوهرش و از عرضش همه چیزش هی فانی می شود و حادث می شود فانی می شود حادث می شود فانی می شود حادث می شود یعنی معنای این که عالم همیشه در حال خلق شدن است. از نظر خالقیت خدا و از نظر توحید هیچ تفاوتی نمی کند که انواع دفعتن به وجود آمده باشند یا انواع از یک دیگر اشتقاق یافته باشند یعنی نظریه داروین همون اندازه یک نظریه توحیدی نظریه غیر داروین توحیدی بوده بله یه مطلب از خوبی هست بعضی ها اینجور خیال کردن حتی خود داروین اینجور خیال نکرد بعضی ها اینجور خیال کردن چه یه سلسله قوانین طبیعی کشف کردن در زمینه تکامل جندارها و همون قوانین طبیعی کافی برای تکامل جندارها و برای اینکه این نظام موجود به وجود بیاد یعنی دیگه لزومی ندارد اصلی ماورا طبیعی تدبیری ما برای از طبیعی در کار باشد چطور؟ مثلا گفتم بیم که این اصولی که خود داروین هم ذکر کرد خیلی البته اون با یه خصوصیات دیگری یه جا اصل گفتم بیم که اصل حقوق تقاعدات در هر جنداری چنین علاقه هست هر جنداری به موجود این که حق صدقه ازاد دارد در تلاش حفظ حیات خودش هست و با جندارهای دیگر به تنازع برمیخیزد پس اصل دیگری پیدا شد به نام تنازع زمان در تاثر بابا اون موجودی که نیرومندتر و قویتر و برای زنده موندن صالح تر است باقی میرد ضعیف از بین میرود کامل میشود اصل بقا اصلاح یا انتخاب است تاثیر محیط تاثیر میبخشد بر روی حیوان و دیگر اصل دراست در هر نسلی اون چه که این نسل کاس می کند در نسل دیگر به ارث منتقل می شود البته خود این اصول بعدها مخدوش خلم داد شد ولی اون چه که علمای الهی ثابت کردن این بسه آقا ما اگر فرض بکنیم تمام این قوانینی که شما برای تکامل می گویید هر قوانین درستی باشه اصل تنازع بقا درست، اصل انتخاب اسلحه درست، اصل دراست درست، اصل تاثیر محیط درست، همه اینا بگیم درست. ولی آیا کافیست؟ آیا اینها کافیست برای اینکه یک موجود تک سلولی ولو در طول میلیون ها سال به صورت یک انسان در بیاد و به صورت یک دستگاه چنین منظم دارم خودش که یه همون اصل یه اصلی به نام اعتبار با محیط بشه می کند که میگه موجود زنده در هر محیطی بخواد خودش رو با محیط منطبق بکند تأکید به شکلی ذکر کرد که به خودش اعتراف کردم گفتم تو از اصل اعتبار با محیط مانند یک اصل ماورای از طبیعی سخن میگویی بحثم همین بود یعنی این مثال رو ثابت کرد که هر موجودی در هر محیطی که هست حتی بدون اون که خود رو بخواهد، بدون اون که خود رو اراده کند، بدون اون که خود رو تشخیص بدهد یک نیروی موجود داخلی وضع حیات وضع به اصطلاح اعضاب و جوارح و شرایط زندگی این موجود را در داخل جوری می سازد که با محیط جدید متناسب باشد. به این یکی از اون رموز عجیب خلقت هست، یعنی یکی از رموزی که نشان می دهد اصل هدایت الهی در بطون همه موجودات هست. اون نور سماوات و الارض در همه جا هست، موجود را در هر شرایطی که قرار بگیرد هدایت می کند به سوی خیر و کمال خودش، بدون اون که خود اون موجود درک بکند و بفهمد. حالی حالا ما اینجا نشستیم، قلب ما روی میزان معینی کار میکند، کبد ما روی میزان معینی کار میکند، خون ما یه میزان معینی دارد، گلبولهای سفید و خون ما یه مقدار معینی دارد، گلبولهای قرمز و خون ما یه مقدار معینی دارد. اگر ما رو ببرن جلد ما رو حفظ کنند، مثلا ما رو ببرن در این فضای خیلی بالا که فشار هوا کمتر میشود، نیازهای بدن تغییر میکند. هر نیازه ها تغییر کرد اگر به سرعت ما را از محیط خارج نکنند که مجالی به سلبانی نماند برای اون نیروی مربوط، اگر تدریجن ما را ببرند، تدریجن این دستگاه بدن ما خودش تغییر میدهد و منطبق میکند با وضع موجود. مثلا اگر از سلولهای سفید خون اینجا یه مقدار زیاد و اونجا دیگه لازم نیست، یه مقدار حرف میکنه، یا اگر برعکس بدن نیازی به سلول سفید گلبول سفید بیشتری داشته باشه فورا شروع میکنه به سفر، فورا شروع میکنه. همین جوری که شما در همین جا رفته باشید که محیط دارد شما یه حال آدم مثلا در اثر تشابه شکستگی شما خوردگی هر چون خواهید بگید خون زیادی از بدنش می رود، بدن به یه مقدار معین خون نیاز دارد، در وقتی که خون به قدر کافی دارد راحت آرام خون در راست و بدن نیاز به خون زیاد پیدا کرد فورا تمام بدن شروع به فعالیت برای ساختن خون، ولی خون علاقی که ساختن میشه شب به اخر ساختن خون هست میگه چای تشنگی فوق العاده ای بر افراد مجروح که خون از بدنشون رفته است، تشنگی فوق العاده ای بر آنها مستولی می شود، بدن نیاز به خون داره و این خون از شرط افرادش آب است، این تشنگی رو ایجاد می کند که فورا حیات می کند، حیات می کند، حیات می کند و بدن به سرعت شروع می کند به ساختن خون. این دیگه با این اصول طبیعی کورکر جناب جاربین قابل توجیه نیست و خیلی از این مسائل هست. من خودم در صاحب تاریخی که مقاله نوشتم در مکتب کسوری صاحب شد به نام توحید و تصور، تمام دکتر سی شدم یک کتابی منتشر شده است و همون مقاله را با یه مقاله دیگری از من با دو سه مقاله از آیان دیگر چرک کردن یک تو کتاب شما را میام ناسی خدا را مستشفری نمید. در حال در اونجا مسئله را ثابت کردن. فقط مسئله تقابل و مسئله دارگنی مخواد درست باشه مخواد درست نباشد به مسئله توحید کار ندارد، بلکه بیشتر مسئله توحید را تأیید می کند، یعنی بیشتر ثابت می کند که یک نیروی مرموز تدبیر و هدایتی در درون همه موجودات هست و در درون جندارها هست که اینها را در جهت مصلحت عیان تطبیق می دهد. اون درسی که ما باید بگیریم چیست؟ درسی یک درس دیرشناسی است. همه جندار ها از آب آفریده شدن، خیلی خود آب آفریده شدن، این علم هست، حرف درستی هم هست. خداوند همه موجودات به اینکه افسه شدن آباد اینها را متنوع آفریده است. حالا یا به شکلی که داریم میگوید تسلسل انواع یا غیر تسلسل انواع، ولی در آن انواعی پیدا شده است که در یه فرد بشر شناختن اون انواع امکان ندارد. یعنی ما اگر بخویم انواع عبارت فقط بشناسیم برامون سالهای زیاد باید درس بخونیم، آخرش هم خیال نکنیم بقیه متخصص اگه انواع صحرایی را اگه به شرطه انواع دریایی دیگه نمیشناسد. پس قرآن نظرش به چیست؟ نظرش به اون کلمه الله است. قرآن همیشه میخواد ما به این نکته توجه کنیم که این جریان خلقت در عالم چگونه نشان میدهد که نوری را، چگونه نشان میدهد که این حرکت ها و تلاش ها و جنبش ها و پیدایش ها در ظلمت در ظلمات نیست و کوه کوهانان نیست. نور الهی در باطن همه ذرات عالم هست. همهشون میدهد مشیت الهی را، تقدیر الهی را، حکمت الهی را. لحظه تا جریاس نشه بکرد که خزندگان و رهندگان و دو دفا و رهندگان و چهارپا در برای اینکه ذکر کند ما محکم مثال اینا رو ذکر کردیم. منحصر نیست اینها، یخلقان همای خیر خدا اون چه که مشیتش اقتضا بکند بیافریند. یعنی همه اینها خلقت خداست و در طبق مشیت الهی بوده خداست. إلا الله على كل شيء قدير. قدرة إلهي محدود. برای قدرت الهی مرز و حد نمی شود قائل شد. خدا در هر چیزی توانا است. پسون در هر چیزی توانا از هر چرا بخواهد، هر جور که بخواهد خلق می کند. البته خداوند قدیر است، علیم است، حکیم است، مرید است. معنای این که خداوند بر هر چیزی توانا است، هر جوری که بخواد خلق بکند، معناش این نیست که همینجور به گزاف و بدون هدف و بدون حکمت چون یک مشیت مطلقی دارد و چون قدرت بی‌پایانی دارد همینجوری علیکی هم خلق بکند. خلق بر اساس حکمت است، ولی مشیتش محدود نیست، قدرتش هم محدود. از اول آیه نور تا اینجا تقریبا یک فصل مخصوص بود، فصلی بود توحیدی و در همه این فصل قرآن میخواست و میخواهد این الله نور السماوات و الارض را ارائه بدهد. گویی به منزله پایان این فصل که وارد فصل دیگر و مطلب دیگری می شود که اون مطلب دیگه یک البته مرد اعتماد دارد، ولی فصل جداگانه که مرده می شود به عنوان پایان فصل که فرماد لقد انزلنا آیات مبینات، ما فرود آوردیم آیه های روشن کننده ای را و
که می گفتن مقصود از این آیه نور این تمام در واقع پایان فصل می خواهد دیگه که بار دیگر شما را توجه می دیم به اون چه گفتیم بار دیگر شما را توجه می دیم به اون چه گفتیم لقد ارسلنا آیات مبینات ما آیاتی فرود آورده ایم روشنگر مبین مبین یعنی روشنگر کار قرآن روشنگر کار قرآن هدایت والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم خدا هر کس رو بخواهد به صراط مستقیم و به راه راست هدایت می کند آیات روشنگر برای همین است چی رو خود روشن کند راه رو خود روشن کند بشر یک موجود ساده است یعنی یک موجود سیر کننده است یک موجود متحرک است یک موجودی است که یه راه در یک راه قرار گرفته است و به توی مقصدی باید برود این آیات فرود آمده است که روشنگر راه برای بشر باشد حاجی فرمود خدا هر کس را که بخواهد هدایت میکند یعنی هدایت هیچ کسی از مشیت الهی بیرون نیست ولی باز نباید اشتباه کرد که تا وقتی ما میگیم خدا هر کسی را بخواهد خب ولی مشیت چجوری است مثلا قرآنکشی مثلا میکند از میان افرادی که اینجا هستن بعد یکی قرآن بکشی ببینیم به نام کی بیرون میاد کی را هدایت کنیم نه خودش در جاهای دیگه بیان میکند که این مشیت او چه نظامی دارد چه افرادی را خدا مشیتش اقتضا می کند هدایت کند و چه افرادی مشمول هدایت الهی نمی شود در آیات دیگر روشن کرده در یکی از آیات اول سوره بقره چه پاکیزه می فرماید و دیگه قرآن یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا خدا تا قرآن گروه بسیاری را هدایت می کند و با هر قرآن گروه بسیاری را گمراه می کند آدم بگه چطور؟ قرآن که وسیله هدایت است وسیله گمراهی نیست یک نما یضل بهی الا الفاسقین خدا گمراه نمی کند به وسیله اون مگر فاسقان را یعنی اونهایی که زمینه روح خودشون و زمینه فطرت پاک خودشون را فاسق کردن نقض کردن منحرف کردن قرآن ریسمان خدا ریسمان است که فرستاده که بشر را از چار ظلمت طبیعت بیرون بیاورد چند زمان ریسمان در چیست و بشر است ولی اون که نمیخواهد از این ریسمان استفاده کند تصدیل با خودشون ببینید یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین که این مضمون در آیات زیادی از قرآن تکرار شده که هدایت الهی و دلالت الهی نظامی دارد در دلالت الهی حکومت است خلاصه و فجر است نور الهی اون خانه را در اعلاترین درجه روشن کرده است که مثال به اون چراغ میزند که مثلا اعلای روشنی بوده برای خانه نور الهی جهان را به حد اعلا روشن کرده مطلب نشده اگر بگیم مثال مثال انسان است از نظر عقل انسان هم بخواهی پیاده کنیم خواست است از نظر این که برانی گفتر از نظر ایمان انسان هم پیاده کنیم که در روایات آمده درست است البته این نظر ایمان درستر است. گذشتا این کار در روایت هست مقابل مقایسه مثال عرض بوهدی را با روایت مقایسه کند؟ نه، چون تا آیات بعد این تصدیق میکنه، چون آیات بعد مثلا برای کافر ذکر میکنه که در تاریکی یعنی در دل تاریک کافر عرض میکنه. اگر مثلا مؤمن باشد مثلا قلب بکنه، قلب مؤمن روشد مثل یه خانه در اون چنین سراغی باشد، برعکس قلب کافر اگر مثلا جامعه بشریت باشد در واقع و چراغی که جامعه بشریت روشن کرده است، یعنی نور مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. حالا ببینیم که مثل کامل و مثل جامعی همین داریم آیه یک چیزای دقالی دارد که دیگه انشاءالله باشد ستمه یه اجر بود به دار احد انشاءالله که رو شد رو احد میکنه و صلی الله علی محمد المعاد و الصالح جسمك العظيم الأعظم الأسعد الأجل الأكرم يا الله يا الله خلق العالم فهم النور في خلق القرآن ترى يا الإيمان فرده روشن تجرد نية عالم خالق بفرما ظلمتها و تاریکیها و تیرگیها از ما دور بفرما، انباس ما غریق رحمت خودت بفرما. سبحان الله من
برحمتک السلام علیک یا سید المرسلین قد صدق النبیین.